أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقول كلام في الاستدلال بالنصوص الخاصة لعدم حجية الإقرار المأخوذ بالتعذيب، هذه النصوص لا إشكال في دلالتها على ذلك كما لا إشكال في سندها، فهذه النصوص وحدها تكفي عن إثبات عدم حجية الإقرار المأخوذ بالتعذيب، ولكن مع ذلك سبق أنه مقتضى القاعدة وأيضا مقتضى إطلاق حديث الرفع، لأن إطلاق حديث الرفع يقتضي رفع أي كلفة ناشئة من الأثر المترتب على الفعل المكره عليه، فإطلاق حديث الرفع يمكن الاستدلال به لإثبات هذا المطلوب مضافا إلى دعوى اتفاق الأصحاب كما صرح به في الجواهر في الموردين، أحدهما سبق والثاني يأتي. وأما الإكراه بما لا يتحقق ففيه أيضاً بغى الكلام والبحث المستفاد من كلام صاحب الجواهر، أن في تحقق الإكراه المحقق للإلزام والمسقط لحجية الإضرار يعتبر أربعة شروط، ويأتي بيان ذلك تفسيرا. هذا إجمال الكلام. تفسير إن خب أذكرين خدمة شما، أولا مقتضى قاعدة هست عدم حجية إقرار مأخوذ به إلزام و عذاب و تعذيب و إلزام، چون در حجیت اقوال و افعال هر شخص معتبر است که ان اختیارن باشد غیر اکراهن باشد، در صورتی که اختیار نباشد و خوفی بر نفس باشد در اونجا این قول علی القاعده اعتبار ندارد. این در مقتضا قاعده است از کردیم، یعنی به نصوص مختلف کتاب و سنت و مواضع مختلف از فقه فقها این رو فتوا دادن اتفاق کردن، جای تردید نیست. علاوه بر این مقتضای اطلاق حدیث رفع هست، رفع عن امتی تسعه من ها مستقره علی، خب این رفع در مقام امتنان هست، این حدیث رفع بلا شکه وقتی که در مقام امتنانه آنچه را که در حقیقت بفرمایید که مخالف امتنان هست برمی‌دارد، و اون تحمیل ای کلفتن هست، هر کلفتی و هر مشقتی اگر ناشی بشد از اون عملی که در این چند تا ذکر شده، این نقطا و یکی از این نقطا، اون آثار مرتفع میشه، چه اون اثری که کلفت آور عذاب اخروی باشد، چه عذاب دنیوی باشد و چه هر عمل شاقی که تکلیف آور باشد، همه اینها به اطلاق حدیث رفع چی میشه آقا؟ برداشته میشه. اگر بخوایم ما تقییب بزنیم این رفع رو به بعضی از آثار کلفت آور دون بعضی آخر، این نیاز به چی داره آقا؟ نیاز به دلیل داره، مقید داره. پس این مقتضای اطلاق حدیث رفع همون گونه که عذاب اخروی رو از اینا برمی‌دارد، عذاب دنیوی رو برمی‌دارد، بر اثری رو هم که کلفت آور باشد و در ناشی از این افعال بشد، اونا رو هم چیکار میکنه؟ آقا برمی‌دارد. یعنی این افعال لولا عروض هذه العناوین التسعه به ذاتها به عناوین الاولیه احکامی رو در شرط داشت که کلفت آور بود، ولیکن مع عروض هذه العناوین التسعه علی عنوان الاولی دیگه این آثار کلفت آوری که برای این نقطا، یعنی این مواردی که به احکام اولی به اصطلاح مثلا شما توجه بکنید، همین مصدق رو علی اونجا که انسان برش اکرام میشه، خب این یک فعلیست دیگه، این فعل در شرع به عنوان اولی حکمی داره و رب ما که این حکمی که داره حکمش تکلیف آور باشه، کلفت آور باشه یا کفاره داشته باشه، توجه فرمودید، یا اصلا حرام باشه، عذاب اخروی داشته باشه. خب لولا عروض عنوان الاکراه، خود این فعل به نفسهی دارای حکمی هست، رب ما که اون حکم چی باشه؟ آقا کلفت آور باشه. حالا کلفت چه کفاره باشه، چه بفرمایید که عذاب اخروی باشه، چه مجازات دنیوی تعذیب باشه، هر چی باشد، همه اینها رو اطلاق حدیث رفع چی آقا برمی‌داره. پس این هست معنای حدیث رفع، اختصاص دادن به عذاب اخروی که بعضی گفتن این بلا شاهده، هیچ وجهی ندارد، کما اینکه اختصاص دادن به فقط کفاره دون عذاب اخروی اونم وجهی ندارد، همه رو برمی‌داره. خب پس نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه میشه اون اقراری که از روی شکنجه باشد یا از روی تعذیب باشد یا از روی تهدید باشد، خوف باشد، این مصداق چی میشه آقا؟ مصداق روح عدی میشه. تعذیب که قطعا داخل میشه، چون اقرار تازش تعذیب نیست مگر اینکه آزار روح باشد، و الا جسم که در اقرار چیزی نمیشه، عذابی نمیشه جسم، چون اقرار مجرد تهدید قولی اقرار محبت میشه، اکراه فقط محقق میشد به تهدید چی آقا؟ قولی. ماهیت اکراه اینه، تجربه فرمود بخلاف اجبار، اجبار این است که دست و پاشو ببندن، دهنشو باز کنن، اون مایه رو بزنن تو دهنش، تجربه فرمودی، یا اینکه یک عمل دیگری اصطلاح با عنوان شکنجه اون رو دست و پاشو ببنده انجام بدن، اون میشد اجبار. ولی کن اون میگن الاجبار و قهری سالم الاختیار، ولی کن اون اصطلاح اکراه فقط به قوله. خب وقتی که از اکراه برمیدارد از اون به طریق فهواشی آقا برمیدارد، روشن واضحه. پس این حدیث رفع تامه. علاوه بر این خواستیم عرض بکنیم که خب این اتفاق هم هست، اتفاقی که دیروز نقل کردیم که در متن شرایع الحاق کرده بود مکره رو به مجنون و صاحب شرایع هم بلا خلاف و بلا اشکالی که در زید اون مجنون آورد گفت که کذالک چی آقا فعل مکره، که این قولش و اضرارش اعتبارشی آقا نداره. این یک اجماع دیگری الان از امروز نقل میکنیم در خصوص اقرار که علامه در تذکره ادعای اجماع کرده بر حجیت اقرار که صاحب جواهر باز اینا رو نقل میکنه، توجه فرمودید. خب علاوه بر همه اینهایی که گفتیم، نصوص خاصه هم میخوام بگیم که این قضیه رو چی آقا دلالت میکنه. یکی از نصوص خاصه همین صحیح سلیم بن خالد هست که متن این صحیح رو دوباره من تکرار میکنم، سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل سرقه سرقتم فکابر عنها، به سرقتی کرده اما اومد که بالاخره مخابره کرده و مشاجره و انکار کرده، فدوره بر این رو زدن و جا ابها بعینها، اون این رو آورد، هل یجبو علیه القتل، آیا این رو که الان در اثر ظلم آورده حکم حد قتل جاری میشد؟ قال علیه السلام نعم، بله جاری میشد. بعد فرمود که استدراک کرده حضرت، فرمود که ولکن لو اعترف و لم یجب السرقه لم تقطع یده لانه اعترف علی العذاب، تمام محل شاهد ما سر این زید فقط، در این روایتی که من خدمت شما خوندیم محل استشهاد ما فقط چی است آقا؟ زید. این روایتی از کجا؟ از اینجا، لکن لو اعترف و لم یجب السرقه لم تقطع یده لانه اعترف علی العذاب، ولکن اگر اون عین رو نیاره فقط اعتراف کرده، به مجرد این اقرار نمیتونیم ما حد رو جاری بکنیم، که این اقرار حجیتی ندارد برای اینکه بخواد سند واقع بشه، حجت قرار بشه برای اجرای چی آقا؟ حد. توجه فرمود چرا؟ حضرت تعلیل فرمود، تعلیل چیه؟ لانه اعترف علی العذاب، چون این اقرار اقرار محفوظ به الزام هست و عذاب هست و تعذیبه. توجه فرمودید؟ از این تعلیل حضرت، عموم تعلیلی که در کلام حضرت اومده، میفهمیم که کل اقرار کان عدد تعذیب فلیس به حجته، کل اقرار اذا اخذ او کان عدد تعذیب فلیس به حجته. از این عموم تعلیل میفهمیم که اختصاص به باب سرقت هم چی آقا نداره، غیر باب سرقت هم شامل میشه. منتها اشکالی شده در اون فقره اولش، این صحیح مشتمل بر دو فقره است. یه فقره همین است که الان خدمت شما خوندیم، استدلال کردیم، اینو لم یستشکل علیه احدون، هیچ جای اشکال نیست. اما اشکال در اون فقره اولشه. در فقره اول حضرت فرمود که این وقتی که تعذیب شده راوی کنتو این رو زدن، اون وقت او با جین را آورده، آیا حد جاری میشه؟ حضرت فرمود نعم. این نعم دو تا دلالت داره، یکی دلالت بر جواز تعذیب داره نسبت به سارق، جواز تعذیب. چرا؟ ولی اینکه فرمودم نعم یعنی اینکه این اعترافی که از وی ضرب گرفته شده که این رو آورده، این در نظر شرع حجت معتبره. توجه فرمودید؟ یعنی به این معنا که حد برش جاری میشه. اینکه اثر این مجیء این رو در اثر مجیء بدن آوردن این رو در اثر به اصطلاح ضرب ترتیب اثر داده شاره، معلوم میشد که اون ضرب باز جایز باشه. و الا لو کان حراما لما یترتب علیه اثر فی نظر شاره. این یک اشعاری دارد. توجه فرمودید ها که این که شاره فرمودی که بعد این حد جاری میشه در اثر این آوردن این به خاطر به سبب اون ضرب اون الزام، توجه فرمودی، معلوم میشد که اون ضرب جایز بوده. فکر حرام بود خب، اما اول حضرت میفرمود که نه حد جاری نمیشه، این ضرب این آوردن چه ملازمه داره؟ ممکنه که از زور ضرب این شکنجه آورده باشی کما که گفتن. توجه فرمودی؟ خب فرمودی نه بعد حد جاری میشه، معلومه که این زدن حرام چی آقا نبوده. اولا عزت تکلیفی و ثانیا دلالت دارد بر حجیت اعتراف و اقرار. توجه فرمودی؟ یعنی ولو این که از روی ضرب هم او اعتراف کرد و آورد، این اعتراف با این که از روی ضرب بود، اینجا چی میشه آقا؟ حجت میشه. این خب اشکال شده، اولا عزت تکلیفی اشکال شده به این که این خلاف قاعده هست، برای اینکه این شخص هم ثابت نشده بود این جرمش، این سرقتش، خب این چرا باید این رو بزنم؟ معنا نداره که این خلاف قاعده هست، چرا زده بشه؟ این خلاف قاعده هست، این نمیتونیم ملتزم بشیم که این صحیح دفعه برون دارد. پس این صحیح نظر به اون جهت تکلیفی چی آقا ممکنه نداشته باشه. و یا اینکه هم میشه بر علم قاضی که علم داشته، خب این علم اشکال میشد که این علم اگر بود، خب خود همین علم از اول اگه بود، خب نیاز به این ضرب و اینا نبوده، خودش ملت حجیت است برای اجرای چی آقا حق. جواب این است که نه اینجور نیست. ممکن است که این که میگم جواب اینجور نیست، از خلال کلام صاحب جواهر هم فهمیده میشه. و این است که ممکن است که این علم در اثر به اصطلاح این همین ضرب ایجاد شده، مجیء عین، یعنی وقتی که این رو آورد برای قاضی علم ایجاد میشه، و الا اگه این رو نیاره علم حاجت حاصل نمیشه. مثل این که بله، اگر یک کسی به شما اینجور بگه، شما بگید که آقا همین سوالی که راوی کرده فارسیش بکنید، بگید آقا یه آقای دزدیده، بعد میگن دزدیده، بعد اومده با انکار کرده با، بعد اون وقت این رو زدن و این آورد، و آیا این میشه؟ مشتهد بگه بله میشه. و خدا نگه وقتی که آورد، خب چون علم برای این قاضی ایجاد میشه دیگه، صبر کنید آقا در فرض علم، بله میشه، چون که آورده برای این علم حاصل میشه، غالبا اینه مثلا آورده علم حاصل میشه. ولی اون صورتی که استدا نیاورده، خب چیزی که نیاورده با این که زدنش علم حاصل نمیشه که، این اقرارم که اعتباری نداره تنهایی، به خاطر اینکه از روی چی بود آقا؟ شکنجه بوده. کنه اینطور هم میشه، هم داریم میگیم. پس این هم چی شد الان؟ صرف کنید آقا دیگه، اینو خود محامل رو بگیم، بعد نوبت به حساب برسیم. این یک حمله فی نفسه هست گفتن. صاحب جواهر حمله سومی هم نقل کرده، حمله سوم این است که گفت که این از ممکنه این شخص از مشتهر به سرقه بوده. حسن بعضی مشهور چند بار اینو گرفتن، ای دزدیده بود دوباره سه بار چهار بار توجه فرمودید. این ممکنه چنین شخصی بوده که همون اول دیگه برای قاضی کنده مظنون بوده، این شخص متهم هست همیشه، خب کارش دزدیه، وقت این چنین فردی حمله بر این صورت بشه، ایشون این چنین احتمالی رو هم داده و معذابه اصحاب دو دسته شدند، عده این رو پذیرفتند، جماعتی هم این رو رد کردند. خود صاحب جواهر هم گفته اصحاب بعضی خیلی رد کردند و دلیلش هم گفتونه شازه، شاز نه دیگه، همین فقره رد کردند ولی چون شازه، این فقره این مخالف مقتضای قاعده هست. توجه فرمودی الا ای حالین عبارت خود جواهر هم خدمت شما بخونم. بله دیگه بله اشکاله، این اشکاله. حالا ما هنوز در مقام رد نیستیم، ما الان در مقام تقریب وجوه حمل این روایت هستیم. وقتی که من میخوام رد بکنم اون موقع وجوه رد رو عرض میکنم. توجه فرمودید. حالا بخونیم این عبارت جواهر رو، خیلی جالب هست. دارد و قال بعض الاصحاب، این در جلد 41 هست صفحه 525 الی 526، من مواضع اهمش رو میخونم شما دقت بفرمایید. دارد که و قال بعض الاصحاب و هو الهلی و تبعه الجمیع و من تأخر عنه لا یقتل به تطرق الاحتمال الی الاقرار، گفتن که اینجا قطع نمیشه و هلی این رو گفته و متأخرین از هلی هم گفتن که این فقره رو نمیشه عمل کرد که قطع بشه. این که میگه لا تخته معلومه که نظر دارد فهم اون فقره ای که دلالت بر قطع دارد، که همین فقره ای که گفتم محل اختلاف نظر اصحاب اینه الان، و اونی که میگه لا تخته که لا نوعی طرف از عذاب کاری چی آقا ندارن، اینجا رو کار دارن. بعد اید من الممکن ان یکون المال فی یدی من غیر جهت سرقه، ممکن است که این مال در غیر جهت سرقه دستش بوده. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا این آقای دیروزم گفتم، یعنی این آقای مدعی که میگه دزدیده، سه چهار روز قبل هم این مال خودش بهش فروخته، برای اینکه خود این فروشنده آدم کلاهبرداریه که خب حالا اینو میفروشیم پولش میگیری، فردا میره دادگاه شکایت میکنه که مال من دزدیده. تجربه فرمودید خب اون قاضی هم اینو گرفته شکنجه کرده، عذابش کرده، اونم دیگه برای اینکه از زور شکنجه خودش نجات بده گفته بله بله بگی بیارم اینو گرفته آورده و عدتش خلاص بشه. تجربه فرمودید خب این احتمال ثبوتی داره دیگه، اینا رو باید توجه داشت دیگه، بس ملازمه گفتن نیست. و هذا حسن شون میگه لعدم الابر بالاقرار به ناشئه ابل اقرار ناشئ عن الاکراه، چون اقراری که ناشئ از اکراه شده که خودش اعتبار نداره. این مجیه اینش هم که معلوم شد که ممکن است که از ضرب اجبار باشد آورده و از سرقه سرقت نبوده، این ملازمه نداره. و عمیت رد من کونی سارقا، این که رد بکنه این رو، این عم از این که چی باشه آقا سارق باشد. و ان الضرب على الرد لا على الاقرار، این ضرب این حمله اول بود. دوم این است که وجه دومی که شون اشکال میکنه که این ضرب ممکنه رو باید هم بکنیم که این ضرب به خاطر اقرار گرفتن نبوده، ضرب به خاطر آوردن اون عین بوده. یعنی چی؟ یعنی قاضی علم داره که اون شخص خودش دزدیده، اصلش هست، حالا یه به خاطر اینکه مشتهر به دزدی هست یا به هر قرینه ای میدونه، منتهی وقتی که احراز کرد اینکه دزدیده، الان عین رو نمیدونه مکانش کجاست، این زدن به خاطر چی از داغ آوردن عینه. پس این اثبات نمیکند که جواز تعذیب للاقرار هست، این یک. و این اثبات میکنه که جواز تعذیب هست برای رد عین الزامه، چون اصل جرم ثابت شده که یعنی برای شخص معلومه که او دزدیده. و ان الضرب على الرد لا على الاقرار، على الرد یعنی چی؟ یعنی بعد العلم به اینکه سرقت حاصل شده که نیاز به اقرار چی آقا نداره. او ظهوره فی القا بله 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 این اشکال شما حرف درستیه، دقت کردی که یعنی اگر چنانچه این بر ضرب فقط به خاطر این آوردن این بود، توجه فرمودی، و اصل به اقرارم نیازی نبود و اصل سرقتم معلوم بود، خب همین که قاضی علم پیدا بکنه به سرقت، خودش میتونه قطع پیدا بکنه دیگه. توجه فرمودید ولی اینکه اینم نیاره. ولی نیاز ضرب نیست اصلا. توجه فرمودی در این فرض میگه که هم یجوز قطعه. پس راوی کنه سوالش از اینه که او این اقرارش از روی اجبار بوده. توجه فرمودی اینطوری. یعنی من علمی نبوده از قبل. بله این یک وجه رد میشه برای این هم. توجه فرمودی. او بله اگر اول اونجا رو گفته که یجب علی الحد، اونجا اگر علم بود دیگه نیاز به آوردن نبوده که، پس معلومه این سوال بیمورد میشد. معلومه که این علم نبوده که راوی این سوال کرد و از جواب داده. عرض بکنم او این هم حالا چهارم ببینید سوم او ظهوره فی الغالب من الضرب للمتهم المعروف بذلک، یا اینکه این هم رو از سید سلیمان خالد رو هم بکنیم بر غالب. غالب چیه؟ غالب این است که این اشخاصی که خب میدوزدند و قضاعت اینا رو الزام میکنند و میزنند، اینا کسانی نیستن که اولین بار تو دست به دوزی زدن، اینا کسانی هستن که چند بار تکرار کردن دوزی رو. توجه فرمودی یه چینی موردی رو هم بکنیم این روایت رو، المعروف به ذالک، یه شخص هست که معروف به دوزیه. التفات فرمودی؟ بله بله بله. خب میخواد کنده میخواد بگه که زن متاخم به علمه اینجور اشخاص، این مقدمه این حرف دیگه که وقتی معروفه مشتهره یعنی تقریبا مزنون قویان که این باشه کارش. اتفاق فرمودید اینطوری. بله بله. فیقر رو و یرد، ولذا این جور اشخاص خب اقرار میکنند و زودم رد میکنند. على وجه يعلم من القرينه انه سارق، اینجور اشخاص زودم اقرار میکنن، زودم میگیرن میارن، به گونه ای که دیگه برای قاضی با این قرائن هم اشتهارش و هم نمیدونم این آوردنش و اینا همه با هم دست به دست هم میده، اینا قرینه میشه. توجه فرمودید. ولی این جواب هست برای کی؟ جواب از اون اشکال اولی که گفتن ملازمه این نیست. بله ملازمه این نیست بین آوردن و بین سرقت، اما در چنین جایی ملازمه عرفی چی آقا هست. یکی که خودش مشتهر به سرقت هم هست، خب این رو زورش کردن یعنی الزامش کردن، اون رفته آورده، اینا با هم قرینه میشه. بله اگر یه شخص اولین بار دوزیده باشه، یه شخص اصلا محترمی باشه اتهام دوزی زده باشن، مثلا یه شخص مجهول هویه‌ای باشه، اصلا هیچ سابقه دوزی هم ازش ثابت نشده، در چنین جایی اون حرف درسته، اون حرف که گفتن ملازمه نیست حرف درستی. ولی در موردی که این شخص متهم بوده و معروف بوده و چند بار تکرار کرده، اون چندان اون احتمال دیگه تقویت چی آقا نمیشه. این الا ایامن و الا، بعد ایشون میگه که و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر نخواهیم یکی از این حمله ها رو قبول بکنیم، اگر نخواهیم یکی از این حمله ها رو قبول بکنیم، کان شازن، این خبر خبر چی میشه آقا؟ شاز میشه. شاز میشه یعنی چی؟ یعنی خلاف قاعده هست، یا باید ما با یکی از این محامل هم بکنیم و الا این سعیه میشه سعیه شاز خلاف قاعده و نمیشه بهش عمل کرد. و الا کان شازن لا قائل به، حتی که اگر بدونی که از این محامل به اطلاق این روایت هم بکنیم که بعد یه شخصی الان متهم به سرقته، بعد بلافاصله ما بتونیم این رو بزنیم تا اینکه ازش اقرار بگیریم، اینو بگیریم بیاره، نه این چنین چیزی که حتی قاعده هم میگه چی آقا نداره. فتحقیق این اذن حمل صحیح المذبور الا ما ذکرناه و یقبل حکم الا مقتضی الضوابط من عدم القطع این اذن، این که عرض کردیم قاعده ای که اول گفته بودیم مقتضا قاعده عدم جواز تعذیبه از کلمات فقها فهمیده میشد، از این کلام صاحب جوادم چی آقا فهمیده میشد که مقتضا ضوابطونم نه ضابطه، چند قاعده ضوابط مختلف که از کتاب و سنت گرفته میشد که بله تعذیب و ایذاب و اهانت و تعییر و تحقیر و هرچی نسبت به مؤمن قبل ثبوت جرمش جایز چی آقا نیست. این از این روایت. الا ای حالین شذوذ این صحیحه به اعتبار فقط همین فقره هست، یعنی این فقره شاذه، این فقره ای که دلالت بر جواز ضرب دارد. توجه فرمودید؟ همچنین حجیت این اقرار ماخوذ به ضرب و جواز قطع به خاطر این مجیع اینی که در اثر ضربه این کرد، نعم نعم یقته این، این فقره شاذه. اما
بعد
خب دیروز گفته بودیم دیگه، گفتیم که اون ملازمه نیست دیگه، ده بار الان تا الان گفتیم دیگه مال پیدا بکنن معلومه مال شرکت باشد که دوتایی هم با هم باشد، اون که اعتراف بر اثر تعذیبه، این پیدا شدن مال هم که گفتیم ملازمه ندارد دیگه، گفتیم این رو. پس بنابراین این فقره شاذه خلاف قاعده هست که بخواد که مجرد پیدا شدن عین، آوردن عین در اثر ضرب زور ضرب مثلا تعذیب، این بخوام بگیم که حکم بکنیم که این مال مسروقه هست، و یا اینکه اقراری که ناشی از ضرب باشد بگیم حجته، اون وقت همچنین بخوایم ملتزم بشیم بگیم که بعد هنوز قبل ثبوت جرم سارق را آوردن جایز باشیم رو بزنن، اینا همه چی میشه آقا؟ خلاف ضوابطه این فقره. اما اون فقره بعدی چی؟ فقره بعدی که فرمود که اگر این نیاورده فقط این اعتراف کرده به زور، حضرت فرمود که عذاب نمیشه. چرا؟ لأنه او اعتراف، معذرت میخوام، حد جاری نمیشه، حجت نیست این اقرار، لأنه او اعتراف علی العذاب، یعنی خود این که اعتراف ناشی از عذاب و الزام حجت نیست، ترتیب اثر بهش داده نمیشه، و هر اعتراف اقراری که ناشی از عذاب باشد و الزام باشد این حجت نیست، این مطابق قاعده هست. به خاطر همین این صدرش میشد خلاف قاعده دیگه، ارتفاد فرمودید بله دیگه، مصدر جمعه به خاطر قاعده میشه، به خاطر همینه که چون به ضرب این اعتراف کرده. پس این کبرایی که حضرت فرمود، اون حکمی که در ذیل فرمود لا یقطع در سوره دیگه، این نیاورده باشه با فقط اون باشه، حالا اون خلاف قاعده است بماند. اون فقره قبل خلاف قاعده است شاذه، خب ما بهش ملتزم نمیشیم به اطلاقش، هم بکنیم یکی از اون محامل اون صدر، اما این ذیل دیگه نیاز به هم چی آقا نداره، چون خودش موافق قاعده است. حالا کلام این است که یک صحیحه ای اگر چنانچه بعضی از فقراتش مخالف قاعده بود، قابل التزام نبود، این صحیحه رو به دور انداخت؟ نه، قاعده تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیه اون قاعده است. ما در اصول این رو بحث کردیم و در بدایع هم هست و در نوبت جمعی رسد باز در همین اصول به بحثش، قاعده تو تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیه، که اگر یه فقره قابل التزام نبود اون فقره دیگه اگر موافق قاعده بود اون رفضیت نمیشه، اون حجتش باقیه. در اینجا هم همینطور. پس این صحیحه الان حجت برای ما، برای مطلوب ما این صحیحه چی است آقا؟ حجته. چون مطلوب ما چیست؟ عدم حجیت الاقرار المأخوذ به تعذیب، اینه. زید این رو تصریح دارد، لأنه اعترف علن عذاب تعلیل فرموده. پس با این همه مطالبی که گفتیم در باره حول این صحیحه مربوط به فقره صد بوده که اون قابل التزام نیست، ولیکن منافات ندارد که این صحیح حجت باشد نسبت به این فقره اخیره.
چی ممکن لا حجت و حجت کنار هم قرار بگیرن؟ بعد ما یه فقره از کلام امام رو بپذیریم، یه فقره شو نپذیریم،
اشکال نداره، یه فقره شو نفهمیدیم همیشه بر علمش به رد اهلش، اما فقره دیگه که میفهمیم اون که اونو نفهمیدیم مانع حجیت اینه که فهمیدیم چی آقا نمیشه دیگه. بله بله، سیلی و قلم همینه، نفس صحبت بکنه یه فقره چه نفهم، اما بقیه صحبتش رد نمی کنن که معلوم روشنه دیگه، واضحه. بله بله، ما حجت نیستی که چیزی نفهمید، لا تقف ما لیسه لکه به علمون، چیزی که نفهمیدی برای تو حجت چی آقا نیست. بله بله، ردش میکنیم، بله رد میکنیم، بعدش حجت نیست برای ما. همینطوره. عرض بکنم که روایت دوم، روایت دوم موثقه اسحاق ابن عمار هست، اینم در باب همین هفت هست، حدیث سوم هست که من باز اینجا الان بخونم خدمت شما، در باب هفت حدیث سوم اینه به اسنادهی، یعنی شیخ طوسی به اسنادهی، عن صفار، محمد بن حسن صفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن کنوب، عن اسحاق بن عمار، اون تا صفار که از ثقات هستن و سند خود این شیخ سندش به صفار صحیحه درسته، حسن بن موسى الخشاب هم همینطور از اصحاب ماست و این عادل هست، صدقه هست، قیاس ابن کلوب هم از اهل عامه هست و توصیق خاصی نداره، ولی این شیخ طوسی در برده اسمش برده، گفته این از کسانی است که اصحاب ما اجماع کردن، اتفاق کردن بر اعتماد به روایتش و اخذ روایت و حجیت روایتش، این کافی هست. و اسحاق بن عمار هم که به ساقتش ثابت هست، بلا اینکه فتحی هست لیکن ثقه هست، و نظر این روایت میشه روایت چی آقا؟ موسده. عن جعفر الصادق علیه السلام، عن ابیه علیه السلام، عن علیان علیه السلام کان یقول لا قطع على احد یخوف. اینجا دارد یخوف، بله، کسی که قطع بر کسی که تخفیف بشد نیست، یعنی بر اثر تخفیف. اینجا من در متن این روایت چی آوردیم؟ لا قطع على احد یخوف دیگه، درسته دیگه، اینجا متنم درست اومد، بله من درسته. کسی که تخفیف بشه قطع بر او جاری نمیشه، یعنی قطع همون مضمون قبلی، على احد یخوف من ضرب، تخفیف بشه به خاطر ضرب، بله. ولا قید ولا سجن، این لا قید ولا سجن اینه، ولا اعتبار به قید یعنی با زنجیر بند کشیدن، ولا سجن زندان انداختن، ولا تعنیف، تعنیف هم یعنی که با تشرفتن طرف رو ترساندن، توجه فرمودید این، و ان لم یعترف، بله تا تعنیف، تا اینجا تمام جمله تمام، و ان لم یعترف سقط، یعنی و ان لم یعترف ان توئن، این مقصود اینه، التفات بفرمایید ها، و ان لم یعترف سقط، یعنی ان لم یم و ان لم یعترف ان توئن چی آقا؟ سقط انه، ان لم یعترف ان توئن، مراد کسی که این جمله رو بگه چی هست آقا؟ یعنی ان اعترف علا اجبارن، مفهوم این مراد هست، و ان لم یعترف یعنی و ان لم یعترف ان توئن، خب مقصود کسی که بگه که ان لم یعترف ان توئن فلا اعتبار الاقراره، مقصود چیه؟ یعنی این اعترف علا اجبارن، بله این مقصوده. خب سقط عنه، این قرینه، این تفسیری کردم، قرینه چیه؟ لمکان تخفیف، این تعلیل، تعلیل ها، دقت کنید، دقت کنید آقا، اجازه بدید، این لم یعترف عن توئن سقط عنه، این گفتی مقصود چیه؟ یعنی این اعترف علا اجبارن سقط عنه، این طرف علا اجبارن سقط عنه، چرا؟ لمکان التخویف، این تعلیل خودش قرینه است که مقصود اینه که عرض کردیم خدمت شما. خب این از این چه فرمودید شما؟ ولذا صاحب وسائل، من ندیده بودم، من الان تازه به چشم خورده، من موقعی اینجا جزمین داشتن اینو ندیدم، الان دیدم. اقول ایشون میگه هازا محمولون علال اعتراف توان فل استثناء منقطع، توجه فرمودی؟ بله، یعنی این مقصوده، بفرمید. ولی این لم یعترف از هست دیگه، درست دیگه، در وسائل اینه آقا، دقت کنیم با این سندی که خوندم اینه، بله دقت کنید، وقت ضایع نکنید، اون روایت دیگریه، روایت دیگری هم هست، همین مضمون که شاهد حرف ماست، موثقه دیگر اسحاق ابن عمار هست، عن ابی جعفرین، که این روایت البته در قرب الاسناد هست، توجه فرمودید، این روایتی که الان ما خدمت شما عرض میکنیم، این روایت معذرت میخوام در تهذیب هست، در تهذیب هست که جلد 10 صفحه 128 حدیث 128 هم هست، هم صفحه 128 هم حدیث 128، و اون اینه دارد که ان علیان علیه السلام کان یقول لا قطع علی احد تخوف، البته دارد لکن اینم باید صحیحش یخوفو باشد، توجه فرمودید، چون این باب تفعیل دیگه التفات فرمودید، این اگر بخواد مجهول ماضی بشه باید بشه خوب بفر اینطوری، پس این صحیحش هم باید چی هست آقا؟ یخوفو. بله لا قطع علی احد یخوفو من ضرب ولا قید ولا سجن ولا تعنیف الا ان یعترف، یعنی الا ان یعترف چی آقا؟ ان توعن، فان اعترف یعنی فان اعترف عن توعن، توعن هم ندارد، فان اعترف قطعه، یعنی فان اعترف عن توعن چی آقا؟ قطعه، و ان لم یعترف یعنی و ان لم یعترف چی آقا؟ ان توعن سقط عنه لمکان تخویف. این روایت یک شاهدی است که اون روایت قبلی رو هم اون سقطش رو جبران میکند. حالا کسی بگد احتمال داره اون سقط شده باشه؟ نه، اون خودش جمله‌ای که گفته بودیم قرینه دارد، کافیه برای بیانش. اتفاق فرمودی لیکن این تمامه اکمله، جملهش کامل هست دیگه، رساس اتفاق فرمودی. بله اینم البته مبصره هست. بله نه 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 دو سند جدا داره، وسائل یکی شما برده، من این در تحذیب را آدرس دادم به شما. پس اولی خوندی مال وسائل دادی که پس من از کجا خوندم؟ الان اینه که من دارم میخونم که دارد که و این نمی اعترف سقطه، مگه شما وسائل رو نداری؟ من صفحه شما گفتم که جلد همین باب هفت هست، دقت کنید آقا، از باب حد سرقت باب هفتم حدیث سوم، از روی این وسائل چاپ اسلامی الان من دارم میخونم دیگه، وجدان عدل دلیل دیگه، شما خواهد بگید دقت کنید آقا. بله اون روایت دومی رو من آدرس دادم به تهذیب، ولیکن ممکن است که در وسائل هم باشد و شما میتونید پیدا بکنید، بعید نیست، ولی من این رو تو تهذیب دیدم، روایت دومی که خوندم موثقه رو تو تهذیب دیدم، توجه فرمودید. بله عرض بکنم خدمت شما که روایت دیگری هم هست، با اون روایت ما رواه محمد بن اشعث به سندهی عن جعفر بن محمد که قرب الاسناد نقل کرده، توجه فرمودید، اون اینه انه سئل عن الرجل یقر على نفسه بقتل او بحد، خب بقتل یعنی که اقرار کرده که من کشتم دیگه، یا به حد یعنی اقرار میکنه به فعلی که اون فعل حد میارد، التفات فرمودی یقر. فقال ابو عبد الله السلام لا يجوز على رجل قود ولا حد ولا اقرار بتخويف ولا حبس ولا بضرب ولا بقید. مجموعه این نصوص که توشون چند تا معتبره هست و صحیحه در حقیقت یک معنا رو دلالت دارن، اون یک معنا چیه؟ که اقراری که ماخوذ باشد از روی تعذیب و عذاب و الزام و تهدید و تخویف، تخویف رو ببینید این دوتا تخویف داشته، تخویف یعنی اصلا دست بهش هم نزنی، فقط با یک لفظی رو چیکار بکنی آقا؟ بترسیم. حالا اون ایذا و اذیت و نمیدونم شکنجه و تعذیب و اینا بمانه. بله تهدید همینجور، خب این ثابته، اما اکراه به چی متحقق میشه؟ ما یعتبر فی تحقق الاکراه فقها حرف دارن درش، خیلی مهمه، ما در اون قاعده اکراه در همون مبانی فقه فعال نوشتیم. حالا اینجا صاحب جواهر یک مطلبی دارد که از این استفاده میشد که چهار تا شرط دارد تحقق اکراه، توجه فرمودید، من آدرسش رو خدمت شما میدم مطالعه بکنید. آخرین بحث ما در این مسئله مستحدثی که مورد بحث ما بود، آخرین نکته ما همینه، اون آدرسش اینه که جواهر جلد 32 صفحه 11 الی 12 مطالعه بفرمایید در موضوع چی آقا؟ شرایط تحقق چی آقا؟ اقراری که مسقط اعتبار اقرار هست، مسقط حجیت اقرار هست، این شرایط این اقرار اینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.